أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم على أدراهم أجمعين. بحث در وجه هفتم بود که مرحوم صاحب مقابیس این وجه را مثل وجوه سابقه مورد استناد و تمسک قرار داده بودن برای اثبات این که اگر کسی چیزی را بفروشد در زمانی که مالک نیست، بعدن مالک بشود، بعدن برد همون چیز را از صاحبش بخرد، اون فروشنده برد بخرد و اون به حساب و خودش را اجازه بدهد، این فروش سابق صحیح نمی شود، مثلا این باطله. ایشون وضوح را اقامه کردن و سه هفتم روایات هم دو دسته بودن. یک دسته روایات عامه بود که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده بود، ما تبع مالی سیندک، و یک سلسله روایات خاصه بود که از امام صادق صلوات الله سلام علیه، که در این روایات باز می‌فرمود که اشکال دارد، حق ندارد که این شخص مثلا این چیزی را قبل از اینکه مالک بشود به صورت قطعی بفروشه، اگر بفروشه این فروش منهیون هست، درست نیست. مرحوم شیخ جواب میده از این وجه، از این روایات میفرماید عمومات و این اخبار هر دو میخوان این مطلب را مورد نهی قرار بدن که اگر شما ترتیب اثر کامل بخواید به این عقد بدید و بگید این عقد لازم و من طرفین الزام آور است برای هر دو طرف، دیگه اون مشتری میتوند از این شخص اون کالا را بخواد، اینم باید اون کالا را برد تهیه کند و به اون طرف تحویل بدهد و ثمن را هم بگیرد، این را روایات نهی میکنند. اما اینکه این عقد یک صحت تعهدیه داشته باشد، قابلیت برای صحت داشته باشد با اجازه مالک، این را روایات نفی نمی کنند. این خلاصه جوابی است که مرحوم شیخ انصاری می دهد. بعد یه اشکال رو مطرح می کنند مرحوم شیخ انصاری، و اون اشکال عبارت از این معناست که از شما بیانتون این شد که اینجا در صورت اجازه را نمیگیرن این روایات، حالون که نه، خود این روایت صورت اجازه هم کردن فرض شده و میفرماید حتی در صورت اجازه باز این عقد باطل هست. چطور فرض شده؟ چون در روایات فرض شده که بعدم تحویل میدهد به اون طرف، مثلا کالا را به اون طرف تحویل میدهد، مثلا بعد از اینکه این خرید فروش انجام گرفت و این هم رفت اون کالا را صاحبش گرفت، مثل خریداری کرد، میاد این کالا را به این تحویل میده. فرض شده که تحویل کالا بعد از اینکه فضول را تهیه کرد اون مشتری اول تحویل میده، پس با این فرض خود این تحویل دادن به معنای اجازه است، که پس بنابراین در این روایت فرض اجازه شده است، چون اجازه به این محقق میشود که یا فعلی یا قولی، اینجا قولی نیست ولی فعلی هست. وقت اون فضولی رفت کالا را از صاحبش تهیه کرد و به این خریدار اولیه تحویل داد، این اجازه اخذش میشه. پس روایت از همین هم نهی کرده، گفته نه این کار را نکنید. میفرماید که نه، این را ما قبول نداریم که این صورت به این شکل اجازه است، چون در اجازه این معنا خوابیده است که شخص از روی سلطنت و از روی اختیار اقدام بکند و اون عقد را اجازه بدهد، امضا بکند، حالا یا اجازه قولی یا اجازه فعلی، یعنی راضی بشه و اون عقد سابقش. ولی در اینجا رضایتی که این آقای فضولی انجام میدهند بعد از تهیه کالا، یعنی کالا را تحویل به اون طرف میدهند، مبنی بر این است که خیال میکند که اون عقد اولش نافذه، عقد اولش لازمه، هیچ راه برگشتی براش نیست. چون با این برداشت با این فکر هست، این اجازه حساب نخواهد شد. اجازه عمومه اجازه است که شخص خودش مخیر ببیند که من بخوام اجازه میدهم نخوام اجازه نمیدهم. و من اجازه میدهم میگم این اجازه عقد سابقه. اما در فرضی که در روایات شده است که این خودش را مجبور ببیند بر اساس عقد سابقش و تحویل بدهد کالا را، و این نوع کار، این نوع تحویل دادن اجازه محسوب نخواهد. پس روایات اون صورت اجازه را متعرض نیستند. از فرمودی این بیان ایشون در جواب از این توهم. بعد ایشون یک توهمی اشکال دیگر را باز مطرح میکنن، اون را هم جواب میدن. اون اشکال دیگر این است که در یکی از این روایات بود که انشاء اخذ و انشاء ترک، انشاء اخذ و انشاء ترک را هم برای فضولی تطبیق کرده بود که باید بود، هم برای خریدارش تطبیق کرده بود که انشاء اخذ و انشاء ترک. یعنی شما خواستی که شما که فروختی اگر اینطوری باشد که بخوایی کالا را تحویل بدی و نخوایی مثلا ترک کنی، به همون طرفی که خریداری کرده از شما قبل از اینکه شما مالک بشی، اگر خواست کالا را از شما بگیره و خواست نگیره ترک کنه، پس در هر دو طرف در اون روایت فرض اختیار شده است. حال اینکه شما در این بحث فضولی کلام قطعه هست، به اصطلاح نسبت به فضولی حق اجازه را قائل هستید که میتوند اجازه بدهد بعد از مالک شدن، میتواند نه اجازه ندهد و عقد باطل باشد، مثلا عقد سابقه خونده باطل باشد. اما نسبت به خریدار که شما حق اجازه قائل نیستید، حق اختیار قائل نیستید، از طرف او مشتری اصیل بوده، عقد را لازم میدانید. از این روایت فرمایم در صورت این عقد صحیح است که هر دو طرف مخیر باشند. حالا که در این بیان شما یک طرف فقط مخیره، طرف دیگر مخیر نیست، طرف دیگر لازم عقد از ناحیه این بود چون او فضولی است و اصیله. از بنابراین چون اینجا یک طرف به اصطلاح مخیر نیست، انشاء اخذ و انشاء ترک نیست، و مختزای روایات این نوع معامله باطل خواهد بود، یعنی با اجازه فضولی هم درست نمیشه. این اشکالی هست که برای این باز بیان مطرح میکنن که این روایات پس بنابراین دلالت بر بطلان این نوع معامله میکنن. ایشون میفرماین که نه، ما به قرینه روایت دیگری که در اونجا این کلمه تو واجبه او مثلا آمده بود، بله، که لا تو واجبه او قبل ان تستجیبه ها، از اون میفهمیم که منظور این است که هر دو طرف لازم بوده طرفه این نباشد، نه اینکه لازم این طرف ماهه. پس این روایات نازل به جهت جایی هستن که هر دو طرف لازم باشد عقدش، اونجا را نهی. اما اگر یک طرف لازم باشه یک طرف لازم نباشد، گرنه این روایات به اونجا ناظر نیستن. ایشون اون روایت را که لا تو واجب او را قرینه میگیرن، میگن که این روایت گرنه ناظرن به جایی که لزوم من طرفه این باشه، نه لزوم من طرف واحد باشه. از این توهم را ایشون این اشکال را جواب میدن و باز کلام خودشون را به بیان دیگر تکرار می‌فرمایند که اون چیزی که ما از این روایات می‌فهمیم این است که اون صحتی که عرف در نظرش هست در چنین مواردی، اون صحت را می‌خواد نفی کنند. صحت در نظر عرف در نظر این متعاقده این است که دیگه این عقد تمام شده، نیاز به اجازه نیست، لازم اون طرفین هست، لزوم داره، التزام باید بشه، باید بشود مثلا. این را این روایات نفی میکنن. نه محل بحث ما که یه عقدی باشد که این قابلیت برای اجازه باشد، که این نوع قابلیت را این روایات بخوان نفی کنن، نه این روایات راجع به اون جهت نیست. و در این را این بیان را با یه قرائنی بیشترشون تأکید میکنن که این روایت بیشتر از این معنا را نمیرسانن. طبعاً فرمودی و الجواب عن العمومات انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع. جواب از عمومات که لا تبع ما ليس عندك، که این عمومات دلالت میکنن بر این که اون اثر مقصود از بی متردد نمی شود. اون چیه؟ و هو النقل و الانتقال المنجز الا بی ما ليس عنده. اونم این است که نقل انتقال منجز قطعی بر بی ما ليس عنده این بیسا متردد نمی شود، نه این که به هیچ وجه مثلا این اثری نداره، قابلیت اجازه نداره، نه، میخواد برماید که در بی مثلا یه اثر متوقعی برای طرف این هست، برای متعاقد این هست یا برای عرف هست، اون مترتب نمی شود. بل فلا یزول ترتب الاثر علی هذا البی لا من طرف البایه، بس جایز نیست ترتیب اثر بر این چنین بیی قبل از اینکه اجازه بیاد بعدن، نه از طرف بایه چنین حقی هست. چطور؟ در این تصرف سمن که بگم که من فروختم دارم در سمن تصرف کنم، و لا من طرف مشتری و نه از طرف مشتری این چنین ترتیب اثری جایز است. به ان طالب البایه به تسلیم المبیع، به این که بیاد بگرد که ای بایه باید حتما مبیع را به من تسلیم کنی، مثلا معامله تمام شده. پس بنابراین این چنین معامله، این چنین صحت فعلیه ای را روایات نفی میکنن. و منه یظهر الجواب عن الاخبار، و از این بیان جواب ظاهر میشود از اخبار خاصه، اخباری که بعدا اومد مثلا غیر از عمومات، مثل مثلا صحیحه ابن حجاج و ابن مسلم و منصور ابن حازم اینها مثلا. فإنها لا تدل خصوصا به ملاحظت قوله علیه السلام ولا تواجب البيع قبل ان تستوجبها الا على ان الممنوع منه هو الالزام والالتزام من المتبايعين، که این اخبار دلالت نمی کند خصوصا به ملاحظه این جمله ای که در یکی از این روایات بود که فرمود لا تواجب البيع، بی را به اصطلاح موجب قرار نده، قطعی قرار نده، ایجاب قبولش قطعیش نکن، قبل ان تستوجبها، قبل از اینکه خودت بری به اصطلاح استیجابش کنی و مثلا خریداریش بکنی. خب با این خصوصا با این جمله که لا تو واجب بود که ظهور در به اصطلاح الزامی بودن قطعی بودن بیداشت، این روایت این نوع روایات دلالت نمی کند الا على ان الممنوع من، مگر بر این که اون چیزی که منع شده است از اون چیز جهت هو الالزام و الالتزام من المتبایعین، اونم الزام و الالتزام از متبایعین هست به آثار البیع المذکور قبل الاشتراء، که هر دو ملتزم بشوند به آثار این بیع قبل از اینکه این فضولی بخرد، قبل اشتراء فضولی، قبل از اینکه فضولی بدارم کالا را تهیه بکنند هر دو خودشون را ملزم بدارند مثلا این آثار این بیع. فکذا بعده، و همچنین بعد از اینکه فضول رفت خرید، من دون حاجت الى اجازه، بدون اینکه بخواد مثلا این اجازه بدهد، قبل الاشتراء و بعد الاشتراء اینها خودشون رو ملزم بدانن، این را روایات نفی میکنن. خب فکر را بعده من دون حاجت الى اجازه، البته میفرماید این بحث را ما مستقلا بعدا بحث خواهیم کرد، به هی المساله الواتیه که اونم مسئله بعدی است، که اعنی لزوما بی به نفس الاشتراء من البایه من دون حاجت الى اجازه، که اونم لزوم به این هست بدون به خود اشترا از بایه، یعنی اون بایه فضولی به همین که رفت خرید دیگه به لازم باشد بر اون، بدون این که احتیاط به اجازه باشد، مثلا مثل اون فکر رحم و اینها باشد، مثلا که به محض این که مانع برداشته شد بگیم که دیگه این نیاز به اجازه هم ندارد مثلا. و سیعتی امین الاقوافی ها البطلان، و میاد که اقوا در این مسئله بطلان هست، که یعنی صحیح نیست که بدون اجازه صحیح باشد، مثلا لازم باشد. پس بنابراین این روایات یا لزوم قبل الاشتراع را میخواد نفی کنن یا لزوم بعد الاشتراع بدون اجازه را میخواد نفی کنن، اما لزوم بعد الاشتراع و بعد الاجازه این را دیگه نفی نمی کنن، که اصلا بعد الاجازه و با این نقطه مقدمات که بفرماید مثلا این نصحت را هم بخواهم نفی کنن، نه این نصحت را دیگه نفی نمی کنن، چون این نصحت کمه یک قرودی داره. روایت مقدر بگرد که بدون قید این صحیح نیست، بدون این شرط صحیح نیست، این چیزی که شما توقع دارید از این معامله حاصل نخواهد. و ما قیله و اشکالی که در مکان شده است بگیم نه روایات حتی صورت اجازه را می فرماید صحیح نیست، چطور؟ من ان تسلیم البایع للمبیع بعد اشترائه الى المشتری الاول مفروض فی مورد الروایات. بگیم که تسلیم بایع فضولی مبیع را بعد از اینکه خریداری کرد اون مبیع را به مشتری اول فرض شده در مورد روایات. در مورد روایات این است که حالا میخواد برد بخرد و تحویلش بده. خب بس بنابراین وحیه اجازتون فعلیه و این به اصطلاح تسلیم، ولی این هم اجازه فعلی حساب می شود. می فرمایند که مدفوعون، اگر این بیان را بخواهید بگید که این تسلیم یک اجازه فعلی است، این مدفوعون دفع می شود. دوست فرمون چی شد؟ به امن تسلیم اذا وقع به اعتقاد لزوم به سابق، این تسلیم وقتی واقع بشود به اعتقاد لزوم بیع سابقی و کونه من مقتضیات لزوم العقد و اینکه این تسلیم از مقتضیات لزوم عقده و انه مما لا اختیار للبایع فیه، و این تسلیم از چیزهایی که هست که بایع در اون هیچ اختیاری ندارد، بل یجبر علیه زمتنه، بلکه اصلا مجبور در تسلیم میکنن اگر این بایه امتناع بکند، و این نوع تسلیمی که این آقا فکر میکنه که عقد دیگه تمام شده راه برگشتی نیست، این نوع تسلیم فهادا نایعد به اجازت هست، این نوع تسلیم را اجازه نمیگن، چون این آقا اصلا خودش سلطنت در خودش سلطنت احساس نمیکند که بگیم اجازه دار. ولا يترتب عليه احكام الاجازه في باب الفضولي، و مترتب نمیشود بر این احکام اجازه در باب فضولی، لان المعتبر في الاجازه قولا و فعلا ما يكون عن سلطنه و استقرار، برای اینکه اون چیزی که معتبر در تحقق اجازه یا اجازه قولیه یا اجازه فعلیه اون است که از روی سلطنت و استقلال باشد. چرا؟ لان ما يدل على اعتبار طيب النفس فی سیرورت مال الغیر حلالا لغیره یدل على عدم کفایت داره، برای اینکه اون ادله ای دلالت میکنن که تیم نفس معتبر است در سیرورت در شدن مال دیگری حلال برای شخص دیگر، این نوع روایات این نوع ادله دلالت میکنن که این اجازه ای که این شخص بر اساس اون مبنا انجام داده که فکر میکرده که این عقد لازم است و راه برگشتی نیست، این نوع اجازه کفایت نمی کند، این نوع تسلیم کفایت نمی کند، این نوع تسلیم اجازه حساب نمی شود، رضایت حساب نمی شود. در مدید همون بحثی که در صحیح عبی مرلاد مثلا بود دیگه، اونجا گفت که من یه پولی دادم از اون رضایت هم گرفتم، مثلا امام فرمود که این رضایت به درد نمیخورد، اون فکر میکرد که مثلا حقش همین مقداره، تو بعدا برگرد و به اون مثلا پول را بده اگر راضی شد به ارزش بدن. پس بنابراین اینجا این اجازه فایده‌ای نداره، این رو اجازه که بر اساس به اصلاح مبنای باطل بوده که فکر میکرده که این حق لازمه. پس در مفروض روایات فرض نشده است که در صورت اجازه هم باطل بل یک نوع تسلیم فرض شده است، ولی اون تسلیم هم محقق اجازه نیست. توجه فرمودید؟ نعم یمکن ان یقال ان مقتضى تعليل نفي الباس في روايه خالد المتقدمه به ان المشتری این شاع اخذ و این شاع ترک. اشکال دیگر که در مختزای تعلیل نفی بعث که فرمود لا بعث، اشکال ندارد این نوع معامله، چون این شاع اخذ این شاع ترک، عدم بعث را تعلیل فرموده امام بیدید، چون این حالت را دارد که این شاع اخذ و این شاع ترک. معنیش این است که اگر این شاع اخذ و این شاع ترک نبود فیه بحث هم داد فرمودید این را. پس بنابراین در حال که شما در چنین عقدی می فرمایید که اون مشتری اصیل عقد برگشت نداره، از طرف اون لازم هست، پس این روایات این مورد را که می فرماید مثلا شما فرض کردید اینجا را نمی گیرن که میگن اینجا ها اشکال نداره، اونجایی که این شاع اخذ و این شاع ترک نبود که شامل چنین عقدی هست اونجا می فرماید اشکال داره. از این روایات روشن است دیگه انشاءالله. و به این مقتضا تعلیل نفی البعث، مقتضای تعلیل نفی البعث در روایت خالد که گذشت که تعلیل فرمود نفی البعث را به این تعلیل فرمود، فرمود لا بعث چون مخیره، به ان المشتری این شاع اخذ و این شاع ترک، چون مشتری حق داره میخواست کالا را برمیداره، خواست کالا را ترک میکنه نمیخره برمیداره. خب پس بنابراین این روایت میگن اگر در جای مشتری این چنین نبود این نوع معامله اشکال دارد. یه بحث در مانانوفی که شما فضولی فرض کردید این انشاء اخذ و انشاء ترک نیست، اون مشتری هست، اون مشتری از طرف اون لازمه، از طرف این بایه فضولی دارد لازم نیست. مختزای این تعلیل ثبوت البعث فی البیع السابق، که بس باشد اشکال باشد در همون بیعه که فرض شده بیعه سابق که بیعه اولی هست فضولی با اون شخص انجام داده، به مجرد لزومی هر الاسیم، به مجرد که اون بیعه اولی لازم میشه و در اون مشتری هستیم که انشاء اخذ و انشاء ترک نیست دیگه، اون که در هر فضولی هم میگیم که مشتری هستیم حق برگشت ندارد. و هاذا محققون فی ما نحن فی، و این لزوم بر اصیل محقق است در مانحنفی که با عشایی همیسون به ملکه، اینجا هم لزوم داره نسبت به اصیل، بناهن الان ما تقدم بنابر اونس که گذشت من انه لیس للاصیل فی عقد الفضولی فسخ المعامله قبل اجازت المالک مرده، که شعن این بود که اصیل حق ندارد در عقد فضولی معامله را فسخ کند قبل از اینکه مالک اصیل اجازه به درد یارن بکنند، گفتیم از طرف اون حق لازم هست. بس این چه این اشکال بفرمایی؟ و باید جوابش این است که نه، ما روایتی که میفرمون لا تو واجبه که امنه بین الاسنینی میفرماید، یعنی مواجبه بینت من طرف این اشکال دارد، لزوم من طرف این اشکال دارد، اما لزوم من طرف واحد را که امنه روایت نمیخون بگن، لیکن الظاهر به قرینه النهی عن مواجبه البیع فی الخبر المتقدم، اما ظاهر به قرینه ای که نهی شده است از مواجبت البیع لا تو واجب بو مثلا فرمود در اون روایت، ارادت و لزوم من طرفین، این است که لزوم من طرفین اشکال دارد و در بحث ما لزوم من طرفین قطعا نیست، چون یک طرف نیاز به اجازه دارد. حبت فرموده این بیان شد
واقعا بیان هستی میشه و انشاء از این سفرق تبرش کرد، آخه این داره دست میگذاره میگه آقا مشتری نباید از طرف مشتری لازم باشه، که باید از طرف فضولی لازم باشه اگه نباشه، خب اون روایت هم اگه نهی میکنه اثبات جواز نمیکنه، برای اون یه گوشه را نهی میکنه این هم یه گوشه دیگر را نهی میکنه، با هم جمع میشه، یه جوری نیست که مخالف هم باشن. اونجا این مفهومی داشت که جایز هست ما برای اینجا منطوقش اینه که جایز نیست، منطوق داریم که جواز از طرف مشتری جایز نیست، مفهوم اون رو میذاریم کنار، این از مفهوم نهی و از مواجبه استفاده کردن که اگه مواجبه دو طرفی نباشه اشکال نداره، اون مفهوم این منطوقش اینه که اگه از طرف مشتری اصیل مثلا الزام باشه اشکال داره، حالا اینجا شاید مفهوم باشه، یعنی لاغر صدق و مفهومش خیلی واضح‌تر از اونه.
برای خود ظاهر نخواه میخوان اینجا امام در هر دو روایت میخوان یک حکم را بیان کنند، وقتی یک حکم باشد مثلا خب فرمان لا تواجبه، یعنی این نهی فیه بحث اونجا هم نظر به این لا تواجبه اینجا داره، السلام کرده میخوان یک نهی رو بیان کنن، نمیخوان دو تا نهی رو بیان کنن.
خیلی بکنه دیگه، میگه انشاءالله قضا انشاءالله در صورتی فیه برسون که در مورد چیزم در مورد
فیه برسون هم باشه نهیه دیگه، یعنی این کار رو نکن، درسته؟ همه این کار رو نکن. اینم لا توازم هم میگه این کار رو نکن. این لا توازم هو که همه یه قیدی بیشتری داره، مثلا یه قیدی بیشتری دارد که اون نداره، مثلا میگه یک طرف هم الزام باشه اشکال داره، این میگه دو طرف الزام باشه اشکال داره، تا یه قیدی رو الزام نکرده. چون ما که یک حکم واحدی میخواییم اینجا در بیاریم، میخواییم یک حکم را امام یک کبرای کلی را میخواییم بفرماید، اینجا دیگه باید هم کنیم یکی را بر دیگره، یعنی که این قیم چه بر اون یکی، مثلا میگیم که اونجایی که از یک طرف اختیار باشد اختیار نباشد میگه فیه بحث رو، یعنی فیه بحث رو ظالم یا کن للآخره ایزم اختیار رو، مثلا این قید میشه مبیتون وحدت حکم را وحدت اگر حکم را ما در یه جای احراز کردیم باید اینها را یکی برگر مقید میشه، اما اگر نه اینطور نباشد یکی مثلا یک بخش را میگه یکی به بخش دیگر را میگه، دو موضوع جای حمل نمیشه میگه هر موضوع را اخص میکنه. این دو آخرش مثلا شایدشون نظرش به این معنا باشه، باید آنها باشه به مده مراجعه بیشتر کرد، به دلیل این دونه وقتی هر دو روایات که همه ناظرن به بیان یک موجود میخوان یه چیز را بخواد میفرمان، یکی یه قید آورده یکی قید نیامده، میگیم همون منظور همون جایست که اون قید هم باشد، اون قیدی بیشتر باشد، اون داره بخواد تحیل
کنن. نه اینکه امام صورتی رو که این طرف اون انتظام میکنم اصلا ما داریم صورتی رو فرض میکنیم که اگه مشتری کار رو کرد دارش انتظام میاد، بعد امام چه صورتی رو در نظر گرفتن که انشاء خدا انشاء طرف، چون ما صورتی که درست میکنیم حتما مشتری لازم هست دارش.
خب این شاخص و این شاعترک دو صورت داره، یه دو حالت داره، یه وقتی این است که این شاخص و این شاعترک به اصطلاح یعنی این لم این که این شاخص و این شاعترک نباشد، این که این شاخص و این شاعترک نباشد
چه صورتی که بگیم مثلا قبل شما صحبت کرده باشن و این شاخص و این شاعترک نباشد،
یعنی قبل صحبت کرده و این شاخص و این شاعترک به اصطلاح فرمود اگر نباشد اشکال دارد، اگر این شاخص و این شاطرک نباشد اشکال دارد. خب این شاخص و این شاطرک نباشد یعنی این اختیار نداشته باشد، در ضرور دیگه این مشتری اختیار نداشته باشد
این که اشکال دارد اشکال دارد اونجا که اشکال دارد اگر دو طرف
اگر دو طرف نباشد کرمه این را قید بگیریم بود بگیم که اگر ملازمه ای بین طرف این باشد اشکال دارد، ولی خب اگر این قید مثلا اینطوری نبود، اگر ملازمه مثلا این طرف واحد بود اونجا رو اون روایت نمیخواد بگیم، یعنی میگن اگر این شاخص و این شاطرک نبود و اون یکی طرف هم نبود مثلا که همه اونجا رو میخواد بگیم
اشکال
داره یک قید میخواد بگیم
آخرش برم بگیم که یه حکم عامی اومده یه حکم هم خواستره، حالا ما مفهومش نگیریم خودش رو بگیریم مثلا این رو یه بار بیا آقا مثلا دیت رقابت هم بگه رقابت هم مومنه میشه خاص ولی خاصی که
مخالفه هر دو مثبت هم یا هر دو نافی هم
مثلا این مثلا مثبت نهی هست در فقط دو طرفی، این مثبت نهی هست از طرف مشتری چه دو طرف چه یک طرف داره و خب ما حتما باید اینا مبناشون چیه
خب در همین دیگر میکنم در جایی که وحدت و حکم را احراز کردم یا باید حمل کرد، اگر وحدت را اگر این آقا یک چیز مثلا میگن یک رو بیشتر نکن باید یک رقبه بیشتر اتقه نشد یک وظیفه بیشتر نیست اونجا میگن باید حمل کرد
اونجا
اما یک نمازی مثلا باید خوب نمیشه یک چیزی مثلا اونجا میگن حمل، اما اگر نه طوری میشد که جنده دو تا تکلیف اینجا بتونیم در بیاریم و دو میگم نه هر نمیخواد بشه، البته باید بحثش ها دید و بحثی فرعاتی داره، یه وقت مثلا دو تا حکم از هم جدا مثلا یک واقعه را من میخوام بیان بکنم و دو میگم چرا هم بشه هم این عقص میکنیم هم این میگیم مستحبه هم اون مستحبه، خب این هم مستحب باشه چه اشکال داره اونم مستحب باشه بازی سواب بیشتری گرش میاد چه اشکال داره مثلا، هم این واجب همون مثلا واجب معکد تره مثلا که اندیشه این چیز رو
این هم غیر نقی این هم غیر نقی یعنی هم که اون بود طرف بودن غیر هم که طرف
اون طرف باشد اما اگر بگن که میفرمین اگر احساس کنیم که در اینجا یک حکم بیشتر نیست حالا باید اون موارد شده اونجا ها میگن جای حمله مثلا مثل این که یکی نافی یکی مثبته اکرم العلماء لا تکرم الفساق اینجا میخواد یک چیز را بیان کنه همون حکم را بودشه بگرد اونجا مجبور این حمله کنه مثلا حالا روش باید ایشون نظرش این است که اینجا به قرینه اون این کهنه این روایت بیان اون یکیه نمیخواد یه چیز جدایی بفرماید یعنی کهنه بیانه برای اون که این در صورت است که این طرف هم حق نداشته باشه نه اینکه تنها اون هم طرف حق نداشته باشه الله مدید
خب اطلاع این شما خود نشاط برای نمیسند یعنی یه جور مثلا اطلاعی هست که اصلا تقیید زدنش به درست سخت
بله
مشتری نباید به هیچ وقت چیز داشته باشن التزام داشته باشه
یه خوبی داره اون روایتی که این شاه خود و این شاه ترک و در هر دو طرف جدا جدا خرص کرده بعد خوب ظهور خوبی داره که باید اینم باشه مستقلن اونم باید مستقلن باشه
این از حد دارم باید غیر دارم
باشه این حالایشون بیان باشه چطور میخوان این استظهار را بکنن باید روش خیلی فکر کرد که چون چرا به این استظهار میرسن که ظاهرم سخته للحاسه ان دلالت الروایات عموما و خصوصا علی النهی عن البیع قبل الملک مما لا مساغ لامکانه حاصل مطلب این است که همین مطلب رو دوباره تکرار می‌فرماید بیاد در این حاصل ظاهرن و می‌فرماید که این صحتی که معمولا متبایعین در نظر داره و عرف در به انتظار داره اون صحت را میخواد نفی کنه در روایات که اگر شارع همون صحت را قبول میکرد میگفت که این لزوم آمده و نقل انتقال شده و اون رو میخواد نفی کنه اما دلالت روایات عموما و خصوصا چه عمومات چه خصوص اون روایات در نهی از بی قبل الملک مما لا مساغل میکنه بله این روایات قطعا نهی میکنن از بی قبل الملک این قابل انکار نیست و دلالت النهی علی الفساد ایضا مما لم یقع فیها المناقشه فیها و دلالت النهی بر فساد هم از چیزهایی است که واقع نشده در این دلالت مناقشه در این مساله یعنی این علما قبول دارن که در این مسئله نهی دلالت بر فساد میکنن یه ظهور خوبی در فساد میکنن حالا یا نهی را ارشاده میگیریم یا اگر مولوی هم بگیریم اینجا ظهور خوبی در فساد دلالت بر فساد داره قبول میکنن علما اینجا را رد نکردن الا انا نقول الا اینکه ما میگیم ان المراد بفساد البيت مراد از اینکه این روایات دلالت بر فساد میکنن فساد یعنی اون فسادی که عرفا انتظار هست اونو میخواد برداره مراد از فساد بی عدم و ترتب ما یقصد من عرفا من الآثار که این است که مترتب نمیشود اون چیزی که قصد میشود منه از این بی عرفا از آثار از آثاری که معمولا در نظر دارن اونها را میخواد نفی کنه میخواد اونها میگه فاسد از اون جهت فی مقابل صحت التي که در مقابل اون صحتی که اون صحتیه هی انزاء الشارع لما یقصد عرفا من انشاء البی که صحت شرعی هست که شارع انزاء بکند به اون چیزی که قصد میشود عرفا از انشاء البی یعنی شارع هم میخواد بیاد اون به اصطلاح اون صحتی که در نظر عرف است اون را ابزا میکنه خب اینجا روایت میگن که شارع نیومده این را ابزا بکنه شارع این نوع صحت را اینجا ابزا نکرده مثلا که اگر صحت عرفی را شارع ابزا میکرد چیکار میکرد مثلا لو فرض حکم الشارع به صحت به شی قبل تملکهی مثلا اگر فرض بکنیم که شارع حکمی کرد که بین چیز صحیح هست قبل از اینکه اون شی را انسان مالک بشود علی الوجه الذی یقصده اهل المعامله بر اون وجه صحیح است که اهل معامله اون را قصد میکنن ممنون قفل رو قصد میکنن. خب اگر اینطور چی بود که چه یترتب علیه بعد البیع نقل و انتقال، مثل این است که مثلا مترتب بشه بر اون بعد از بیع نقل و انتقال مثلا، و جواز و تصرف البایه فی الثمن، که این آثار مثلا که بایه در ثمن میتونه تصرف کنه، و جواز و مطالبت المشتری البایع به تحصیل المبیع مالکه، و این که از اون طرف مشتری هم بیاد بگد که حالا که اینا فروختی برو که تهیه کن برای من تحویل بده، که مطالبه کند مشتری از بایع فزونی که مبیع را تحصیل بکند از مالکش و تسلیمی و تسلیم بکند. توجه فرمودید؟ و ادب و بله و ادب و جواز امتناع البایع بعد تحصیلی هم تسلیمه، و این که جایز نباشد که بایع فزونی ممتن امتناع کند از تحویل این از تسلیم این بعد از اینکه تهیه کرد از صاحبش و حق نداشته باشه این تحویل ندهد. خب اینها که اگر شرع فرزن اینها را فرض کنیم که شارع لون فرزه حکم شارع به این نوع سهد بفرمان اینها را قبول نداریم، ففساد البیع به معنا عدم ترتب جمعی داره کرد. اگر فرض میکردیم چنین صحت بود، چنین صحتی چنین آثاری داشت، فساد بی در اینجا بمنست این آثار مترتب نیست. استبد مرمودی شعاله چنین چیز را امضا نکرده و فساد را جواب بگیرید برای اون نوفر است. مثلا این یک قرائته، یک دو قرائته است که اون کعن را کعن خوندیم ها کعن یه ترتبه، اون را کانه بخونید که جواب لوفوز کانه باشه. لوفوز حکم شارع به طرح به صحت بین شی قبل تمکن تملکی علی الوجه الذی یخذل علی المعامله کانه یترتب علیه، اگر فرض میکردیم این آثار برش بار میشد، اون موقع ففساد دیگه جواب اون لوف نیست. ففساد یک مطلب مستقلیه که در نتیجه میفرماید که فساد در اینجا به این معناست. هر دو میشه این عبارت رو خونده. ففساد البی، پس اینجا که ما میگیم بی فاسد است، به معنا عدم ترتب جمعی داره کرده، به این معناست که همه این آثار بر این بی مترتب نیست. و هو لا ینافی قابلیت العقد للحوق الاجازه من مالکهی حین العقد او من من یملکه بعد العقد، و این نوع فساد منافات ندارد با اینکه عقد قابلیت داشته باشد برای لحوق اجازه از مالک حین عقدش یا از اون کسی که مالک اون مبیع می شود بعد العقد. توجه فرمودید، یعنی فزونی که بعد مالک می شود. و لا یجب علی القول بدلالت النهی علی الفساد وقوع المنهی عنه لغوا غیر مؤثر اصلا. نتیجه این که ایشون میفرمایند که خب این نهی که اینجا وارد شده معناش این نخواهد بود که این اصلا قابلیت اجازه ندارد، ندارد اصلا، کلا لغوه. توجه فرمودید؟ بس و لا یجب علی القول بدلالت النهی علی الفساد، و واجب نیست برابر این که ما بپذیریم که نهی در این دو دلالت بر فساد می کند که وقوع و بله وقوع منهی عنه لغوه، این که این منهی عنه که بی هست اصلا کلا لغو باشه، غیر مؤثر هستن، اصلا هیچ اثری نداشته باشن، بعدا قابلیت اجازه هم نداشته باشن، این رو نمی رسونه. توجه فرمودید؟ کما یستفاد من وجه دلالت النهی علی الفساد، چنانکه همین مطلب همین برداشت استفاده می شود از وجه دلالت نهی بر فساد. وقتی که اینجا میگه نهی بر فساد دلالت می کند، این وجه استفاده ما دلالت نهی بر فساد را چی هست؟ این است که اینا برداشت شد، این است که دیگه اینا تمام شد، این نهی میخواد اون برداشت را این نهی از بین ببرد. توجه فرمودید؟ این ارشاد به اون است که اون برداشت شما از این صحت درست نیست. فإن حاصله، حاصل اون استفاده این است که فرمود آخری که این نهی بر فساد، البته نهی بر فساد به معنای لغویت مطلق نیست، چنانی که از وجه دلالت نهی بر فساد این استفاده میشه. حالا کیفیت استفاده رو بیان میکند که استفاده این وجه دلالت نهی بر فساد چیه. فإن حاصله، حاصل این استفاده وجه دلالت نهی بر فساد این است که دعوا دلالت نهی علی ارشاد مخاطب این هست که ادعا میکنید که این نهی دلالت میکند که مخاطب را ارشاد کند و بیان ان مقصوده من الفعل منهیان و بیان کند که مقصود و مخاطب از این فعل منهیان که مخاطب یه مقصودی داشت از فعل منهیان اون چی بود؟ و هو الملک و سلطنت من الطرفین اونم ملک و سلطنت از طرفین بود لا یترتب علیه بر این فعل مترتب نمیشود میخواد اون نظر او را برگرداند و هو غیر مؤثر فی مقصود المتبایعین بله پس بنابراین فعل فعل منهیان مؤثر نیست در مقصود متبایعین میخواد اینا برسوند لا انه لغو من جمیع الجهات نه اینکه میخواد بفرماید که این از جمیع الجهات لغوه که اصلا اونها ممکنه نظرشون نباشه اونها به این فکر نیستن که آیا من جمیع الجهات لغوه یا لغو نیست بله اون اثر مقصود داشتن اون را میخواد نمایان نهی کنند فهم که انه این اطلاق نهی ممکنه کسی بگد که به اسلام میگیرد هر نوع صحتی را نه فقط صحتی که اونها در نظر داشته بله بعدم میخواد بگد که این هر نوع صحتی را میخواد بگد اللهم الا ان یقال بخونی سندگی وقتی نسانی که